بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هر چقدر دوست داریم با تمام وجود وارد ماه محرم بشیم، وارد مجالس امام حسین علیه السلام بشیم، وجودمون پشت محرم جا نماند وارد بشود، هرچقدر زیارت امام حسین علیه السلام در دنیا و شفاعت حضرت رو در آخرت طلب داریم و دوست داریم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. تمام عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها، تمام علاقمون و عشقمون و محبتمون رو به حضرت با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب شب اول ماه محرم است و با توجه به این که زمانها و مکانها هر کدام خصوصیتی دارند و به تعبیر مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی استاد امام و از اساتید مبرز اخلاق فرمودند که زمانها منازل سلوکند و هر زمانی یک منزل خاص است که انسان باید بهرش رو از اون زمان بگیره تا این زمان در وجودش ثبت و باقی بماند، ثبت بشه و باقی بماند. لذا ماه محرم از جمله زمانهای بزرگ و منازل عظیم سلوک الله است که انسان در ماه محرم سوار بر کشتی نجات اهل بیت می شود و دو ماه همراه می شود که همراهی با این کشتی و سوار بر این کشتی شدن که ناخدای این کشتی امام حسین علیه السلام است. دو ماه ملکه وجودی ما میشه ارتباط با امام حسین علیه السلام، لذا با تمام وجود وارد بشیم. جریان حرکت با کاروان امام حسین علیه السلام، دقت بکنید این نکات رو به عنوان مراقبات ماه محرم عرض میکنم. امشب مقدمتاً بحثمون رو مراقبات ماه محرم عرض میکنم. انشاءالله از فردا وارد اصل بحث این چند شب خواهیم شد اگر زنده بودیم. ماه محرم یک حرکت کاروانی توسط امام حسین علیه السلام شکل گرفت که تمام بزرگ و کوچک، زن و مرد، امام و مأموم همه در این کاروان شرکت کردند. یاران و اهل بیت همه. یک سفری که نهایتش وصال معبود بود، نهایتش شهادت و لقای الهی بود، اوج توحید بود. حرکت از خانه خدا آغاز شد اما سفر نتیجهش با لقای خدا به ثمر رسید، با توحید به نتیجه رسید. با باید حال انسان تو محرم اینا رو شعار نبینید، احساس کنید. حال انسان تو محرم مثل پیوستن به این کاروان باشد. انسان وقتی وارد ماه محرم میشه احساس کند که به این کاروان پیوسته. کار کاروان و حرکت کاروانی خصوصیتی دارد. یه خصوصیتش این است که کاروان دائم تو سفره، یه جایی نمیشینه. اینجوری نیستش که بخواد انسان بنشینه و بشنوه، بلکه میره و میرسه. دقت بکنید، انسان باید حالش حال چی باشه؟ رفتن و رسیدن باشه، نه نشستن و شنیدن. نشستن و شنیدن کار قاعدینه. بله ممکنه انسان تو منزل و توقفگاهی توقفی بکنه، اما این توقف برای انرژی گرفتن و تجدید قواست تا حرکت بکنه. یعنی باید اگر شما یه ساعت دو ساعت تو این مجلس میشینید، احساس بکنید انرژی گرفتید، تمام روز در حرکت همراه فلیرحل معنا. هر کسی آماده است فلیرحل، حرکت کنه با ما. توقف بی‌معناست. حالمون اگر حال حرکت شد، این حال در حقیقت انسان رو روز به روز ایجاد تغییر میکند. این نکته که احساسمون در محرم احساس بکنیم همراه با یک کاروانی شدیم که این کار کاروان حرکت و سفر است، ولی این سفر فقط سفر مکانی نیست. من یه مثال بزنم براتون. که دانشگاهی من، دانشگاه خوارزمی توی کرج، یه سالی من صحبت میکردم، ماه رمضان بود، خیلی خلاصه یک ماه قرار بود اونجا صحبت بکنیم. زمستون سردی هم بود، مال چندین سال پیش بود، شاید سالهای 78 77 اون وقتا بود. ماه رمضان تو زمستون بود، زمستون سردی بود. خب حصارک کرج هم سرده، از جاهای دیگه سردتر، حصارک هم بای کوه سرده. این گرم کننده های دانشگاه خراب شد. روز 11 12 بود، ما اونجا در رابطه با یقظه و بیداری و حرکت صحبت میکردیم. بحثمون یقظه و بیداری و حرکت بود. منتها این حرف آدم هرچی میزنه یه جوره، دیدن یه جوره دیگه است. وقتی که اینا از کار افتاد، بچه ها 2 روز 3 روز تو سرما مریض شدن، سرما خوردن، دیدن نه نمیشه. دانشگاه اعلام کرد دانشگاه 1 ماه تعطیله تا بتونن این گرم کننده ها رو درست بکنن. حالا 1 ماه تعطیل بود، چند تا اتوبوس بود، بنا بود دانشجوها رو از اونجا منتقل کنه به کرج، فاصله است. همین نکته اینجا بود. من داشتم میرفتم برم نماز، دیدم اتوبوس ها رو افتادن، دارن یه عده دانشجوها رو میبرن. خب همه که نمیشن، جمعیت زیاد، چند هزار نفر اونجا دانشجو بود. حالا این اتوبوس ها داشتم میرفتم، دیدم که این بچه ها از باب این که هر کدوم زودتر بتونن برسن، این اتوبوس های بنزای قدیمی رو نمیدونم دیده بودید یا نه، 302 که سپراشون خیلی صافه و سپری نداره، اتوبوس های بنزای 302، حالا نمیدونم شما تصور دارید یا نه. بچه ها سوار این ماشینا شده بودن، پر شده بود، رکاباش پر بود. من دیدم بعضیا پاشونو گذاشتن رو لبه این سپره، دستشونو دادن دست یکی دیگه که دستشو بگیره، دستش اونجا باشه، پاش رو لبه اینه که اگه ماشین یه دست انداز میافتاد این پاش از اونجا رها میشد. اما چون میدونست اگر سوار این اتوبوس نشه امروز باید بمونه، فردا باید بره، اینقدر براش اهمیت داشت این حرکت، اینجور با سختی و با یه نوک پا، یه جای کوچیک پا پیدا کرده بود، خودشو بند کرده بود تا بره. اگر آدم بفهم، من وایساده بودم نگاه میکردم، نزدیک اذان ظهر بود که باید میرفتیم مسجد. باور بکنید تو عمرم اینجور حرکت ندیده بودم که آدم بفهمه باید بره. وایسادم همینجور گریه کردن، اشک ریختم که خدایا اگر باور بکنیم باید بریم، نمیخواد یه جای فراخ راحت آرام خلاص همه چی مهیا تا برای انسان تا حرکت بکنه، نه، یه جای پای کوچیک که بند چه انسان بتونه، اونم با خطر، تازه با همه امکان خطرهاش، ولی خودش اونجا بند کنه تا بره، چون میدونه باید بره، اگه امروز نره یه روز دیر میرسه. یه روز دیر رسیدن شوقی حرکت، هر چقدر شوقشون بیشتر بود خطرپذیریشون بیشتر بود، تحمل خطر براشون راحت‌تر میشد. هر بعضی هم خب نمیرفتن، نگاه میکنن اینجوری نگاه نمیری، چون این شوق نداشت، این دلتنگی نداشت، این سخت، این موندن برای سخت نبود. اما اونی که میدونست باید بره، منتظر یه جا که بیان صندلی بهش تعارف کنن نبود. جریان کاروان امام حسین علیه السلام، اونایی که منتظر بودن تا یه جای پای خوبی پیدا بکنن، یه جای مناسبی پیدا بکنن تا را بیفتن، اونا حرکت نکردن با حضرت، جا موندن. بعضی هم که اومده بودن تا شب عاشورا رفتن، دیدن اینجا خطر داره. اگر کسی میخواد این شبها به کاروان حضرت به پیونده، احساس میکنه که شهدا رفتند، یه جا پا پیدا کردن، چسبیدند و رفتند، خیلی ها رسیدند، ما جا موندیم، جا موندیم. الان تصویر که میکنیم آیه میبینیم خیلی ها با ما بودند، اونا رفتند رسیدند، ما هم همینجور داریم تو سرگردانی خودمون دور میزنیم. چرا؟ چون دنبال یه جای پای خوب هستی. اومدن تو مجلس امام حسین علیه السلام یه توفیق عظیم، اما سعی کنیم این حال حرکت تومون از امشب شروع بشه. اثر این حرکت چیه؟ اثر این حرکت این است که انسان باید احساس بکنه وقتی میاد کنار حضرت، مرزهای خوبی براش هی پررنگتر میشه، مرزهای بدی هم براش هی پررنگتر میشه. یعنی وقتی انسان یک سال 11 ماه تو عادتها، قفلتها، نعوذ بالله، معصیتها، فطرتش از اون حالت استقامت خارج شده و انحراف پیدا میکنه، دیگه عادی میشه گاهی بعضی مسائلی که قبلا براش پررنگ بود، حساس بود، حالا میبینه حکم دین خدا زیر پا رفته، بی تفاوت عبور میکنه، چون مرز بدی و خوبی براش چی شده؟ کمرنگ شده. ممکنه خودش هم مرتکب نشه، اما اگر میبینه دیگران مرتکب، دلش نمیسوزه، حالش منقلب نمیشه. امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر رو اقامه بکنه، دین پیغمبر رو اقامه بکنه، درسته؟ اگر میام تو مجلس امام حسین علیه السلام، وارد شدن یعنی این، اگر کسی وارد میشه تو اینجا باید اینجور باشه که وقتی عشق میریزه، عشق مثل اون سیم اتصالی میمونه که فطرت ما رو مرتبط میکنه به فطرت امام حسین علیه السلام که فطرت کل هستیست، میزان کل است، دقیق ترین تنظیمات تو وجود امامه. وقتی مؤمن بر مجلس امام حسین وارد میشه، عشق از چشمش جاری میشه، این عشق چیکار میکنه؟ او رو مرتبط میکنه با ترازو و میزان امام حسین، و اگر ناخالصی تو این میزان پیش آمده، عادتها، غفلتها، میزانشو به هم زده، ترازوشو به هم زده، تنظیم نیست، با عشق تنظیم میشه. او وقت از کجا به فهم تنظیم شده؟ وقتی داره از مجلس امام حسین علیه السلام خارج میشه، حالا میبینه اصلا نگاهش کم کم داره متفاوت میشه. اقامه دین خدا، حکم خدا رو که میبینه اقامه میشود، تمام وجودش شاد میشه. اگر جای زمین میخوره، تمام وجودش ناراحت میشه و قصه میخوره. این میشه در حقیقت چی؟ این میشه اثر همراهی با کاروان امام حسین علیه السلام. اما اگر اومدیم اینجا عشق ریختیم، وقتی از مجلس امام حسین میخواییم خارج بشیم، احساس بکنیم سبک شدیم، فقط خوب شد خالی شدیم. این چیه؟ این بد نیست، اما حرکت ایجاد نمی کنه. اثر عشق باید این باشه که وقتی دارید از مجلس حضرت خارج میشید، احساس بکنید دوشتون سنگین تر شده. چرا؟ ظرفیت پیدا کردید بار سنگین تری رو از تکالیف همراه بردارید، یار شدید برای امام حسین. نیمدید اینجا کیف کنید برید، اومدیم اینجا. تعبیر این است که انما زیارتنا، زیارت ما تجدید عهد با ماست، تجدید بیعت با ماست. لذا وقتی انسان دستشو میگذاره رو سینه سلام میده، در روایت دارد که اگر رفتید بر مزار ما، دست راستتون رو بگذارید رو قبر ما، اگر نتونستید بر قبر بگذارید، بر نزدیکترین جایی که به اونجاست دست راستتون رو بذارید به دیوار. خب از این طرف قلب مؤمن چیه؟ عرش الرحمانه. اگر ما از دور داریم زیارت میکنیم، دست که بر سینه میگذاریم جایگاه امامه، داریم در این شبها امام رو دعوت میکنیم به قلبمون. آمدن به مجلس امام حسین علیه السلام، پارسال مفصل عرض کردیم، آمدن به مجلس امام حسین علیه السلام طبق روایات ما زیارت حضرت است، و در روایت فرمان زیارت از دور نداریم. زیارت از دور اگر گفته شده مال ابتدای امر است، و الا زیارت از دور زیارت از چیه؟ زیارت حضرت است. وجود حضرت سعه دارد، همه جا هست. اگر باور کردیم که وقتی به مجلس حضرت وارد میشیم، بر حضرت وارد شدیم، چجوری میشینیم؟ میشه انسان بی وضو بر حضرت وارد بشه؟ نه. میشه انسان بی ادب بنشینه در محضر حضرت؟ نه. میشه انسان در محضر حضرت، اگر باور کردی در محضر حضرت که میشینه انسان حواسش جمع نباشه، جای دیگه باشه؟ نه، نمیشه. اگر باور کردیم که این طبق روایات ما صحیح است، ورود به مجالس حضرت، بعضی بزرگان میفرمودن که ورود به مجلس حضرت مثل زیر قبه حضرت است، که دعا مستجاب است. خیمه حضرت مثل زیر قبه حضرت است. لذا هر چقدر خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که محرومیت های ما چوب عدم باورهامونه. چون باور نمی کنیم محروم میشیم. ما الان اینا رو میشنویم، به قدری که باور بکنیم بهره میبریم، به قدری که باور نکنیم باور نکردیم، اعتقاد پیدا نمی کنیم، اثر نمی بینیم. هر چقدر انسان باورش تو این مسائلی که روایات فرمودن قوی تر بشه، بهره من. از طرف حضرات هیچ بخلی در اعطا نیست. اون چه که ما کم میگیریم مال ظرفیت کم ماست، از اون طرف اعطا نامتناهی است، از این طرف گرفتن محدوده. چرا؟ چون با تمام وجود وارد مجلس حضرت نشدی. اگر باور بکنیم که من مثالو براتون بزنم بد نیست، از آیت الله بهجت میفرمودن یک کسی بود چله میگرفت برای اینکه بتونه خدمت حضرت برسه، توی یک از چله که کنار بیت الله الحرام گرفته بود، همونجا 40 روز کنار بیت الله بود، روز 40 دیگه خیلی اوراد و اعمالش رو زیاد کرده بود تا خدمت حضرت برسه. یک کسی اومد یه سوالی ازش کرد، اینا رو از آیت الله بهجت میفرمود، یک کسی اومد یه سوالی ازش کرد، اینم برای اینکه حالش به هم نخوره و اورادش، یه جواب کوتاهی داد که بره. رفت دوستش رسید گفت چه کردی؟ نتیجه گرفتی؟ حضرت رو دیدی؟ گفت نه، هنوز نشده. گفت حضرت الان پیشت بود. کی بود؟ همون کسی که به صورت سوال کننده اومده بود. ما چه بدونیم حضور حضرات اینجا چگونه است؟ اونی که دم در وایساده، اونی که سر خیابون وایساده، اونی که تو مجلس جا نشسته، نمیدونیم. اما یقین داریم، باور داریم، صاحب مجلسم هستم. اینجور هم نیست که اگه تو این مجلس باشن تو مجلس دیگه نباشن. وجودشون سعه دارد، احاطه دارد. اگر این باور رو کردیم، اون موقع تمام عزاداری هامون، سینه زدن هامون، خواندن هامون، حرف زدن هامون، اگر من که دارم صحبت میکنم اینجا باورم باشد که امام میشنود حرف من رو، جرأت میکنم هر چیزی رو جلو حضرت بگم؟ اگر مداح ما باور بکند که در مجلس حضرت حضرت حضور دارد، باور میتونه هر جوری بخونه؟ میدونه باید یه جوری بخونه که در محضر حضرت حضرت راضی باشه. مستمعی که نشسته اگر بداند در محضر حضرت نشسته هر جوری میشینه؟ نه، احساس میکند که اینجا اومده تو مجلس امام حسین علیه السلام، امام حسین حضور دارد، امام زمان حضور، مادرشون حضور داره. اگر این باور بشه، پس مجالس حضرات اینا شعار نیست. انس ما با حضرت در ماه محرم و سفر که این دو ماه هست، حرکت کاروانی همراهی دائم است. لذا به ما توصیه کردن، بعضیا خوب نتیجه گرفتن، گفتن خانوم ها تو خونه سعی بکنن تو این به خصوص این دهه، به خصوص این دهه، آشپزخونه خونهشون رو بکنن چی؟ مطبخ امام حسین. بگن اینجا با اینکه برای خود زن و بچه‌ش و برای شوهرش و همسرش داره غذا میپزه، بگه اب نداره، یه پرچم بزنه بگه که اینجا چیه؟ من غذا رو به نیت امام حسین میپزم برای همسر و فرزندانم. میگه قبوله، میشه، درسته. یه زیارت عاشورا تو خونه خونده بشه تو روز، بگن اینجا حسینی حضرت هست، اب نداره. این انسه، این دعوت کردن امام تو خونه است. و قطعا بدونید که دعوت کردن با همراه شد، آمدن اونا همراهه، یقین بدونید. از اون ور بخلی نیست. هر چقدر ما از این ور حواسمون جمع باشه، اون ور در حقیقت عنایت دارد. اینم یه نگاه که من میخواستم عرض بکنم خدمتون. یه نگاه دیگه عرض میکنم که امشب حتما احساس بکنیم با اذن ورود میخواییم بر محرم داخل بشیم. همچنان که با اذن ورود بر حرمهای حضرات وارد میشیم، اونجا یه مکان است، این زمان هم زمان متعلق به اونهاست، اذن ورود در اجازه بگیریم، بگیم خدایا اجازه میدی ما وارد بر محرم بشیم؟ یا رسول الله اجازه میدید ما وارد بر محرم بشیم؟ بعد یا فاطمه جان اجازه میدید ما وارد بر محرم بشیم؟ بعد از حضرات اسم بگیریم، از ملائکه خدا اجازه بگیریم. بعد حضرت آیت الله بهجت میفرمودن وقتی که انسان داره اذن میگیره، روایت هم دارد، اگر خواستید بفهمید اذن دادن بهتون یا نه، ببینید یه قطره اشکی از چشمتون در وقت اذن میاد. اگر دیدید یه قطره اشک آمد، این علامت این است که اجازه دادن. ازا آی بهجانی فرمودن وقتی میرید حرم حضرات، یه خورده صبر کنید، تأمل بکنید، دم در که میخواید وارد بشید یه قطره اشکی بیاد، دل بشکنه. وقتی انسان وارد میشه، با تمام وجودش وارد میشه. الان زیارت عاشورا خوندن، سلام دادیم، اذن گرفتیم، اشک آمده، وارد شدیم بر مجلس. ایشالله این ورود ما همراهی با حضرت باشد. ورود به این مجالس، اینا رو ببینید، اگر تو اعتقادات ما این باورها رو کردیم، اصلا نوع نگاهمون متفاوت میشه. ورودمون به مجالس جواب حلم ناصرن ینصرونی حضرت هست. یعنی ما میگیم یا ابا عبدالله، ما نبودیم اون روز، اما امروز که هستیم، لبه که ما آمدن به این مجالس هست. خب اگر بودیم در اون زمان، وقتی میخواستیم بر حضرت وارد بشیم، کنار حضرت می‌خواستیم به شهادت برسیم، جلوی روی حضرت می‌خواستیم به شهادت برسیم. آیا حالمون برای ورود به این مجلس اینجوری هست؟ اگه الان به ما بگم، مثال دیگه، حالو ببینید، به ما بگن اتوبوس اومده جلوی در وایساده، دشمن حمله کرده، فدایی میخواد، برن جلو وایسن، اینا خط مقدم در مقابل دشمن دفاع کنن از مکتب اهل بیت و از کشور اهل بیت. چند نفر از ما همین الان تو درون خودمون، خودمون رو محاسبه کنیم، آماده ایم با تمام وجود بگیم میدویم ما اول بریم، نه منتظر خداحافظی از کسی بمونیم، نه بگیم حالا بریم کارامون رو آماده بکنیم. اگر کسی میاد مجلس امام حسین علیه السلام، یعنی اینکه کاراشو کرده، سربازه. لذا آدم اگر که حق و ناسی به گردنشه، در صدد عداش برمیاد، اگر معصیتی بوده توبه میکنه، وارد میشه. مثل یه کسی که دیگه، من خودم عرض بکنم اینقدر باور دارم، از قم که میخواستم را بیفتم غسل زیارت کردم، گفتم خدایا ما میخواییم بر مجلس امام حسین علیه السلام وارد بشیم، میخواییم به زیارت امام حسین علیه السلام بریم با غسل زیارت، مثل که حرم حضرات میخواییم بریم با غسل زیارت میریم. من باور و یقین دارم که مجالس حضرات زیارت حضراته، ازا با غسل زیارت. اگر این نگاه تو وجود انسان ملکه بشه، هر چقدر باور بشه، اون وقت میبینیم که نتایج و ثمرات مجالس امام حسین علیه السلام بیشتر میشه. اینم یه نکته که میخواستم عرض بکنم. یه نکته دیگر این استش که تعبیر روایت این است که مثل الامام مثل الکعبه، مثل امام مثل کعبه است، که انسانی که در حقیقت وارد میشه بر امام مثل کعبه است. آدم وقتی میخواد وارد کعبه بشه چی کار میکنه؟ احرام میبنده، محرم میشه. محرم که شد اثرش چیه؟ خیلی چیزایی که تو حالت عادی حلاله، تو اون حالت چی میشه؟ برای انسان حرام میشه دیگه. کسی که تو ماه محرم وارد میشه محرم میشه، چون بر امام وارد شده. وقتی محرم شد در محضر امام بودن، خیلی چیزایی که آدم تو حالت عادی بازی گوشی هایی که دارد، تو محضر امام انسان مراقبه داره که اون کارو نکنه. الان به شما بگن در محضر مقام معظم رهبری باشی، ببین چقدر حال انسان متفاوت میشه، چقدر فرق میکنه. که آدم بگن یه ملاقات خاص بین تو با برای دیدن ایشون گرفتن، آدم وقتی میره اونجا چقدر حالش در حقیقت چی هستش. حالا ببینید بر محضر امام معصوم، قطب عالم وجود، رابطه آسمان و زمین، هستی چقدر متفاوت میشه حال انسان اگر باور کردیم. آمدن خدا سلامتی بده به آیت الله حسن زاده، ایشون وقتی که به اصطلاح توی خیابون صفایی قم که حرم حضرت معصوم سلام الله علیه اونجاست، برای درس میخواستن بیان رد چند، نزدیک حرم، در حرم که میرسیدن که از اونجا صحنه حضرت پیدا بود، قبل از اینکه برسه ریشاشو مرتب میکرد، خلاص لباسشون تنظیم میکرد، نگاه میکرد تو آینه ببینه، تو آینه که همراه داشت ببینه، بعد میومد از اونجا رد میشد. آدم باید وقتی وارد مجلس امام حسین علیه السلام میخواد بشه، احساس بکند که داره بر محضر حضرت وارد میشه، چقدر این آداب مختلف میشه برای انسان و محرم میشه. وقتی محرم شد، حالا بر مثل الامام مثل الکعبه اومده اینجا تا طواف کند. این سینه زدنها، این خواندنها و چرخیدنهایی که انسان در سینه زدنها، اینها طوافه، اینها وارد کردن حضرت در دله. واقعا اینجوریه. این باور در وجودمون انشاءالله شکل بگیره. ما پارسال راجع به اخوت و ولایت صحبت کردیم، اگر دوستان یادشون باشه، که راه رسیدن به ولایت الهی از راه ولایت معصوم است فقط، و راه رسیدن به ولایت معصوم از راه ولایت بین مؤمنین است، که باید وزنه محبت بین مؤمنین و ارتباط با مؤمنین رو انسان که مفصل اینو داشتی، ده شب راجع به این صحبت کردی. امسال بحث دیگری مکمل اون بحث، موضوعش رو عرض میکنم انشاءالله از فردا شب در خدمت دوستان هستیم. بحث امسال این است که ما تو نظام عالم وجود رحم داریم که میگیم ارحام، وابستگان و فامیل، درسته؟ ارحام، محور ارحام از چی هستش؟ از رحم است. رحم یعنی اون به اصطلاح مکانی که انسان از او زاده میشود، که یک مادر است که این رابطه رو چکار میکنه؟ برقرار میکنه. بعد در روایت میفرمایند، حالا اینا بعدن مفصلش رو عرض میکنیم، در روایت میفرمایند یه رحم داریم که همین رحم ظاهری است که ارتباطات فامیلی همخونی از اون نشأت میگیره، این رحم اولی است. یه رحم بالاتر روایت میفرماید، یه رحم بالاتر داریم که رحم معنوی انسان است که اون رحم اهل بیت هستن. میفرماید که ما رحم شما هستیم، همون جوری که تو نظام بدنی شما همخونی باعث یک نزدیکی ویژه‌ای می شود، صفات شما با همخونی به هم نزدیک می شود، ارث راجب اونجا مطرح می شود، ارتباطات و روابط کاملا متفاوت می شه بین ارحام. وقتی که شما این رحم رو خوب انجام دادید، از رحم ظاهری به رحم معنوی و ولایی می رسید که ما هستیم. بعد روایت می فرماید که حدیث قدسی که اشتققت و اسم و کم من اسمی، اسم رحم که چه رحم معنوی چه رحم مادی، خدا می فرماید اسم تو رو از خودم مشتق کردم که اون رحمت من است. رحم از رحمت گرفته شده از جهت لغت. لذا می فرماید سه رحم داریم در طول هم، رحم به معنای خانواده، رحم به معنای خانواده ولایی یعنی اهل بیت، رحم به معنای رابطه با خدا. بعد می فرماید راه رسیدن به رحم ولایی از راه رحم خانواده است و راه رسیدن به رحمت الهی از راه خانواده که رحم جسمی است به رحم ولایی و از اونجا به رحم رحمانی. این بحث رو انشالله به عنوانی که آقا فرمودند، آقا این جمله رو فرمودن، من این جمله آقا رو بخونم که چرا این بحث رو انتخاب کردیم. آقا فرمودن که در فرمایشاتی که داشتن دو سه سال پشت سر هم تکیه کردن، به خصوص آقا فرمودن به خصوص من تکیه میکنم در این بره از زمان روی مسئله خانواده تکیه کنید. دشمن نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب، دشمن بشریت، یعنی این نقشه فقط برای ایران نیست، برای همه بشری، دشمن بشریت تصمیم گرفته که نظام خانواده را در بین بشر از بین ببرد. خانواده سنت الهی است. دشمن بشریت یعنی جریان سرمایه‌داری بین المللی و صهیونیسم تقریبا از حدود 100 سال پیش تصمیم گرفتن که خانواده را در بین بشر از بین ببرن. بعد ایشون جملاتی می‌فرماید، آخرش می‌فرماید شما به مدعاها خطاب می‌کنند، شما مبارزه با اینها رو جزء برنامه های خودتان قرار بدید، طهارت و پاکیزگی دامن جوانهای این کشور را مورد همت خودتان قرار بدهید، بران همت بگمارید و این یکی از بهترین کارها و یکی از مؤثرترین شیوه ها برای حفظ انقلاب و رشد انقلاب و برای حفظ نظام اسلامی است. با توجه به فرمایشات آقا انشاءالله این چند شب راجبه خانواده، اساس کربلا بر خانواده بود، لذا هم طفل 6 ماهه توش بود، هم زینب کبرا بود، هم خانم رباب بود، هم سکینه بود، هم رقیه بود. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین، تا قیامت در دل اهل ولا منزل و کاشانه کردی یا حسین. دلهای ما به یاد حضرت است، قلب ما با یاد حضرت میزند. حرارت امام حسین در تمام قلوب مؤمنین است. گرد شمع بیزوال خیشتن، یه شمعی که دائم داره نور افشانی میکنه، حرارت میده، گرد شمع بیزوال خیشتن عالمی پروانه کردی یا حسین. جان و مال، جان و مال و هستی خود را فدا در ره جانانه کردی یا حسین. جرعه نوشان می توحید را سرخوش از پیمانه کردی یا حسین. خیشتن را بهر صحبای شهود ساقی میخانه کردی یا حسین. عالمی را در عزای خیشتن تا ابد غمخانه کردی یا حسین. امشب در خانه مسلم بری، مسلم رو قاصد امام حسین علیه السلام و پیک ویژه حضرت برای بیعت کوفیان بود، یه شبی که نماز خوند دیگه کسی پشت سرش نبود، با اینکه 18,000 نفر بیعت کرده بودند و نامه نوشته بود. مسلم نماز که تموم شد دید هیچ که نیست. حواسمون باشه ها، اونا کمتر از ما نبودن و ولی ول کردن و رفت. سخت شد کار چون از اول برای سربازی نیومده بودن. آواره کوچه ها شد تا بالاخره صبح کرد. خبر دادن جایش کجاست، حمله کردن. بالاخره در چند ساعت جنگ و گریز مسلم رو گرفتن، مسلم رو گرفتن بردن دارالاماره. مسلم وقتی میخواست وارد دارالاماره بشه خون تمام دهنش رو گرفته بود، این لبهاش در اثر ضربه ها پاره شده بود، آتش بر وجودش مستولی شده بود. یه کسی جرعه آبی آورد، کاسه آبی آورد برای مسلم سلام نکرد. وقتی این کاسه آب رو گرفت بخوره خون دهنش جاریه در آب شد، آب رو رد کرد. یه کاسه دیگری آوردم بازم نشد. گفت اگر قسمت من آب بود میخوردم. با همون آتش بردنش بالای دارالاماره. دیدن مسلم گریه میکنه، گفتن تو چرا گریه میکنی؟ گفت من دارم گریه میکنم که نامه نوشتم به حسینم که بیا اینجا آماده است. نمیدونستم اینجوری پیمان شکنی میکنن همچنان که با باباش کردن، تنهاش گذاشتن. سر مسلم رو از بدن جدا کردن، از بالای دارالاماره پایین انداختن، تنش رو در بازار چرخاندن. خبر رو به امام حسین علیه السلام در یکی از منزل‌های سر راهی که حضرت می آمد رسوندن که مسلمم شهید شد. اینجا حضرت دارد که دختر مسلم رو صدا زد قبل از اینکه خبر بدن روی پاش نشود، او رو احترام کرد، نوازش کرد، آماده کرد تا خبر رو بده. اما نمیدونم روز عاشورا جلوی چشم بچه